نستعينه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل
على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اشتراک معنوی مفهوم وجود بود. البته اثبات این معنا را مصنف احاله دادن به سایر کتاباشون، ولیکن شارح یک دلیلی از کتاب‌های دیگر مصنف در شرح بر اثبات اشتراک معنوی مفهوم وجود اقامه کردند. نکته ای که قابل توجه بود این بود که اون مفهوم وجودی که در اینجا به دنبال اثبات اشتراکش هستن، نه اون مفهوم وجودی که حکمای مشاء به اثبات اشتراک اون می‌پردازند. اون مفهوم وجودی که در اینجا اشتراکش مورد نظر، مفهوم وجودی است که عکس حقیقت وجود است، نمایانگر و نمایش دهنده سرایان حقیقت وجود است. حقیقت وجود یعنی مصداق وجود، یعنی وجود خارجی. اون مفهوم وجودی که با اشتراکش نمایانگر سرایان حقیقت وجود است، اون مفهوم وجودی که عکس حقیقت وجوده و حقیقت وجود رو نشان میده و با اشتراکش نمایشگر سرایان حقیقت وجوده، حتی در مفاهیم حقیقت وجود سرایان داره، حتی در مفاهیم، چون مفاهیم هم با وجود در ذهن تحقق پیدا میکنه. لذا این حقیقت وجود که گفته میشه مصداق وجود، وجود خارجی، این خارج اعم از خارج و ذهنی است که در مقابل هم است. این اون مفهوم وجودی است که در اینجا و در عرفان به دنبال اثبات اشتراک او هستند. اما اون مفهوم وجودی که حکمای مشاء به اثبات اشتراک او می‌پردازند، اون مفهوم وجودی است که با تحلیل و تأمل عقلی عارض بر ماهیت میشه در ذهن. بعد از تحلیل و تأمل عقلی، یعنی بعد از تخلیه ماهیت از وجود ذهنی که پیدا میکنه، یه عارض و معروض در ذهن درست میشه که معروض ماهیت است و عارض مفهوم وجوده. این اون مفهوم وجودی است که مشائین اشتراک رو در او اثبات میکنن. این نکته بود که به عنوان یک نکته اصلی و جوهری در این بحث باید مورد نظر قرار بگیره. چون وجود چنان که قبلا گذشت در اصطلاح عرفا با وجود در اصطلاح حکما فرق می‌کرد، عرفا وجود رو زائد بر موجود نمی‌دونستن، غیر از موجود نمی‌دونستن، و می گفتن اونی که موجوده وجود، اما حکما وجود رو زائد بر موجود و ماهیت می دونستن. حالا یا در ذهن و خارج هر دو زائد می دونستن مثل مشاهین، و یا فقط در ذهن زائد می دونستن مثل غیر مشاهین، که اینا دیگه بحثش قبلا گذشت. پس بنابراین اون وجودی که در اینجا اثبات میشه اشتراک او، یعنی در عرفان، غیر از اون وجودی است که در حکمت، در فلسفه اثبات میشه اشتراک او. به همین مناسبت یه اشکالی مطرح شد و اون اشکال این بود که مصنف در همه کتاباش بر اساس اصطلاح مشائین مشی کرده و به روش مشائین بحث کرده و اصلا طرف سخن مصنف در همه کتاباش مشائین هستن. وقتی اینجوری شد، از اثبات اشتراک معنوی مفهوم وجودی که عرفا میگن لازم نمیاد اثبات اشتراک معنوی مفهوم وجودی که حکمای مشاء میگن. این اشکالی بود که ایشان مطرح کردن و از این اشکال جواب دادن. فرمودن که مقصود مصنف در همه کتاباش وجود به اصطلاح عرفا و به نظر عرفا، یعنی اشتراک معنوی وجودی هم که مصنف در کتاباش اثبات میکنه، عبارت است از اشتراک مفهوم وجودی که عرفا میگن، وجودی که عرفا میگن، نه وجودی که حکمای مشا میگن. و به این مناسبت ذیل بحث و ذیل این جواب کشیده شد به اثبات اصالت وجود، که اون وجودی که مورد نظر عرفاست وجود حقیقی، وجودی که اصالت داره، واقعیت داره، صحنه خارج رو تشکیل داده، نه وجود اعتباری، نه وجودی که عارض بر ماهیت است که همون مفهوم وجودی باشه که حکمای مشا مورد نظرشونه. چهار دلیل و چهار برهان شارع بر اثبات اصالت وجود، که وجود حقیقت داره، اصالت داره، واقعیت داره، صحنه واقع را صحنه خارج، خارج عام از خارج و ذهنی که مقابل هم هستن، تشکیل داده. چهار برهان بر اثبات اصالت وجود اقامه میکنن. البته تمام این براهین چهارگانه از کتاب اعتماد مصنف است، که برهان اولش رو جلسه قبل خوندیم و خلاصه برهان اول این بود که طرف سخن مصنف در برهان اول در کتاب اعتماد شیخ اشراق است که قائل به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت است. برهان اول به طور خلاصه این بود که این که شیخ اشراق وجود را اعتباری میدونن و ماهیت را اصیل یعنی متحقق و موجود میدونن، مقصودشون چیست؟ دو احتمال راجع به اعتباریت وجودی که شیخ الاشراق میگه مطرح کردن، و دو احتمال هم راجع به اصالت و موجودیت ماهیت که شیخ الاشراق میگه مطرح کردن، و روی هم رفته شد چهار احتمال. احتمال اول این است، این که شیخ الاشراق میگه وجود اعتباریه، معناش اینه، میخواد بگه که وجود موجود است به نفس ذاته، نه به وجود دیگری. مقصودش از اعتباریت وجود این که وجود به خودش متحقق است و موجود است، نه به یک وجود دیگری. که اون وجود دیگر اعتباری، اون وجود دیگری که برای وجود در نظر گرفته میشه، اون اعتباری. مرادش از اعتباریت وجود اینه. اگر این باشه که ایشان فرمودن که ما هم همراه هست، ما هم همراهیم، بله وجود موجود است به نفس ذاته، نه به وجود دیگری، و اون وجود دیگری که برای وجود در نظر گرفته میشه این اعتباریه، این همون مفهوم وجود عارض در ذهن اعتباریست که مشایین میگن، که وقتی مشایین مفهوم وجود میگن اون رو لحاظ میکنه و در نظر میگن. احتمال دوم هم از اعتباریت وجود این است که حقیقت وجود، یعنی وجود خارجی مصداق وجود، ملزوم یک لازمی، معروض یک عارضی که همون مفهوم وجودی باشه که مشایین میگن و مورد نظر مشایینه، و مجموع حقیقت وجود با همون مفهوم وجود لازم اعتباری روی هم رفته یه مرکب اعتباری درست میکنن. چون اگر یک جزء مرکب اعتباری شد، مجموع مرکب اعتباری خواهد بود. اینم احتمال دوم، اینم درسته، اینم ما باز قبول داریم. منتها اینا هیچ کدوم منافی با اصالت وجود نیست. این دو احتمال مربوط به اعتباریت بود، دو تا احتمال هم مربوط به اصالت ماهیت. این که شیخ الاشراق میگه ماهیت اصیله، یعنی ماهیت موجود. خب این که میگه ماهیت موجوده چی میخواد بگه؟ آیا مقصودش اینه که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیته؟ خب اگر اینجوری باشه، با توجه به اصالتی که برای ماهیت قائل شیخ الاشراق، وجودم اصالت و خارجیت پیدا میکنه، چون وجود یا عین ماهیته یا جزء ماهیته، و هر کدام باشه بالاخره وجود باید اصالت داشته باشه و واقعیت داشته باشه، چه عین ماهیت باشه و چه جزء ماهیت. چون اگر یک مرکبی اصالت داشت، واقعیت داشت، اجزاش هم اصالت داره، اجزاش هم واقعیت پیدا میکنه. از باز نتیجه این احتمال هم میشه اصالت وجود. و احتمال چهارم اینه که شیخ الاشراق بخواهد اصرار بکند بر این که نه، ماهیت اصیل وجود، نه عین ماهیت نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت و در ذهن عارض میشه بر ماهیت. پاسخ این احتمال هم اینه که چطور وجود اعتباری باشه و حالون که مقوم یه امر حقیقی است که ماهیت باشه. چون شما ماهیت رو امر حقیقی میدونید، اصالت براش قائل، خب ماهیت اصیله یعنی چی؟ یعنی موجوده، یعنی وجود داره. چطور خود وجود اعتباری باشه و حالون که اصالت ماهیت در گروه این وجود اعتباری باشه؟ این برهان اول. خب تا اینجا جلسه قبل توضیح داده شده بود، ولیکن برای پیوند مطالب با هم، با توجه به اینکه چند روز تعطیلی فاصله شده بود، لازم بود که این مقدار تکرار کنیم. حالا برهان دوم، برهان دوم بر اصالت وجود، همون برهانی است که متعلق سبزواری در منظومه حکمت در بحث اصالت وجود به عنوان برهان دوم از براهین ششگانه اصالت الوجود اقامه کردن. و اون اینه که والفرق بین نحوه الکون یفی، فرق بین وجود خارجی و وجود ذهنی وافی به اثبات اصالت وجود است. توضیح دلیل از این قرار است که تفاوت وجود خارجی و ذهنی به این است که بر وجود خارجی آثار مترتب میشه ولی بر وجود ذهنی آثار مترتب نمیشه. خب اگر ماهیت، اصیلت و منات واقعیت و ملاک واقعیت شیء است، ماهیت در هر دو نحوه وجود محفوظه. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدى الاذهان، ماهیت گاهی به وجود خارجی متحقق میشه و گاهی به وجود ذهنی، و ماهیت در عین تبدل وجود محفوظه. با اینکه وجود تبدل پیدا میکنه، یعنی گاهی ماهیت با وجود خارجی متحقق میشه و گاهی با وجود ذهنی، اما ماهیت در هر دو نحوه وجود محفوظه. اگر منات واقعیت و ملاک واقعیت ماهیت است، خب ماهیت که در هر دو نحوه وجود خارجی و ذهنی محفوظه، پس چرا در مورد وجود خارجی آثار مترتب میشه اما در مورد وجود ذهنی آثار مترتب میشه؟ پس معلوم میشه که اصالت، واقعیت، خارجیت مال وجود خارجی، نه مال ماهیتی که در هر دو نحوه وجود محفوظه. خارجیت یعنی منشئیت للعصر، خارجیت عبارت است از منشأ آثار بودن، خارجیت عین منشئیت للعصر است. از این که بر وجود خارجی ماهیت آثار مترتب میشه و بر وجود ذهنی آثار مترتب نمیشه، با توجه به این که ماهیت در هر دو نحوه وجود محفوظ است، پس معلوم میشه اونی که در خارجه، اونی که صحنه خارج رو تشکیل داده، وجود خارجی است که ماهیت پیدا میکنه. و چون این وجود خارجی در ذهن نیست، لذا بر ماهیت در حالی که وجود ذهنی داره آثار مترتب نمیشه. البته این برهان را مصنف در کتاب اعتماد با یک تعبیرات دیگری افاده فرموده که حالا هنگام تطبیق و ترجمه ملاحظه خواهید کرد. برهان سوم این است که اگر وجود اعتباری باشه و اصیل نباشه، یکی از دو باطل لازم میاد، یا لازم میاد نفی مجهولیت و یا لازم میاد که ماهیت مجهول باشه، و هر دو باطل. اگر وجود اعتباری باشه و اصیل نباشه، یا لازم میاد نفی مجهولیت به طور کلی، لازم میاد نفی جهل به طور کلی که اصلا جعلی و ایجادی و خلقتی در کار نباشه. چرا؟ به خاطر این که وجود که امر اعتباری است و امر اعتباری از حق تبارک و تعالی که وجود حقیقی است. صادر نمیشه. نمیتونیم بگیم که ملتزم بشیم به جعل، قائل بشیم به جعل. خب حالا چی خداوند جعل کرده؟ وجودی رو که هم به اعتباری است، وجود که هم به اعتباری است، از جائلی که حق تبارک و تعالی باشه که وجود حقیقی اصیل است صادر نمیشه. باید اصلا در باب جعل رو و ایجاد رو و خلقت رو ببندیم، سد کنیم، چون امر اعتباری که از حق که این اصالت و واقعیت که صادر نمیشه. یا این که باید قائل بشیم به مجعولیت ماهیت، که این هم باز باطله، بگیم ماهیت مجعوله و این هم باطله. چرا؟ به خاطر این که حق تبارک و تعالی خودش ماهیت نداره و فاقد شکل نمیتونه معطی شیء باشه. چطور از خداوندی که ماهیت نداره ماهیت صادر بشه؟ این یکی. دیگر این که بین ماهیت و حق تبارک و تعالی سنخیت نیست، به خاطر اینکه حق تبارک و تعالی وحدت داره. ماهیت مسار کثرت، منشأ کثرت، به فرمایش متعلق سبزواری ماهیتون مسار کثرتن اثر و سنخیتی بین ماهیت، ماهیتی که منشأ کثرت است و حق تبارک و تعالی که واحد حقیقی است، تناسبی و سنخیتی بین این دو نیست تا این که بخواد از حق تبارک و تعالی ماهیت صادر بشه. آیت الله جوادی دام ذله راجع به این دلیل معتقدم که برای اجرای این دلیل باید مسئله جعل را به عنوان اصل موضوعی پذیرفت تا بعدا این دلیل اجرا بشه. یعنی باید جعل رو قبول بکنیم اول، مسلم بگیریم که مسلم باید جعلی در کار باشه، جعل رو به عنوان اصل موضوعی پذیرفته باشیم تا بعدا این دلیل جاری بشه. چرا؟ چون جعل از شؤون مسئله علیت، و به خاطر همین بحث اصالت وجود ما رو از بحث جعل مستغنی نمی کنه. ملاحظه بفرمایید، همونطور که مستحضرید بحث اصالت الوجود در دو مورد، در دو زمینه در فلسفه مطرح میشه، یکی در زمینه تحقق، یکی در زمینه جعل. یه بار بحث اصالت الوجود در تحقق مطرح میشه، یه مرتبه بحث اصالت وجود در جعل مطرح میشه، یه مرتبه این بحث مطرح میشه که آیا اونی که تحقق داره وجودشه یا ماهیتشه. یه مرتبه این بحث مطرح میشه که اونی که از ناحیه حق تبارک و تعالی جعل شده آیا وجود ممکنه، وجودشه یا ماهیتشه، یا اتصاف ماهیت به وجود که بعضی از مشایخ قائل هستند. بحث اصالت وجود در تحقق بی نیاز کننده از بحث اصالت وجود در جعل نیست. جهتش همینه که مسئله جعل از شؤون مسئله علیت، یعنی باید علیت رو و این که از طرف حق تبارک و تعالی جعل و ایجادی صورت میگیره این رو بپذیریم، تا بعدن در اینجا دلیل سوم رو جاری بکنیم و بگیم که اگر وجود در تحقق حسیل نباشه، یا لازم میاد نفی مجهولیت به طور کلی و یا لازم میاد که ماهیت مجهول باشه و هر دو هم باطل. این فرمایش استیشون داره، یعنی در حقیقت توضیحی است که راجع به این دلیل سوم داره. همین دیگه. خب اگر یک کسی آمد قائل شد به بخت و اتفاق، اصلا علیت رو ملتزم نشد، قبول نکرد، قائل به علیت نشد، قائل به بخت و اتفاق شد، چه میگی؟ لذا این غیر از مسئله اصالت وجود در تحقق. ما اینجا الان میخواییم از راه جهل اثبات بکنیم اصالت وجود رو، و آنون که جهل از شعون مسئله علیت باد شخص علیت رو قبول بکنه، این که جعلی در کار هست این رو باید قبول بکنه تا بعدا این دلیل اقامه بشه و اثبات بکند اصالت وجود در تحقق. این فرمایش ایشون. دلیل چهارم بر اصالت وجود این است که ما یک تحققی و واقعیتی رو در خارج ادراک میکنیم. و الا اگر یک واقعیتی رو، تحققی رو در خارج قبول نداشته باشیم، سفسطه لازم میاد، یعنی میشیم سوپستی. پس بنابراین ما یک تحققی رو، یک واقعیتی رو در خارج ادراک میکنیم. تحقق و واقعیت یعنی وجود، و تحقق نمیتواند متحقق نباشه، یعنی وجود نمیتونه اصیل نباشه. ما یک تحققی رو، یک واقعیت رو ادراک میکنیم، تحقق واقعیت یعنی وجود، و تحقق نمیتواند متحقق نباشه، یعنی وجود نمیتونه اصیل نباشه. شما به جای کلمه تحقق کلمه وجود بذارید. این دلیل چهارمی است که ایشان اقامه کردن بر اصالت وجود، یعنی مصنف در کتاب اعتماد و شارح هم از اون کتاب این رو نقل کرده. یک انقلت و قلتی راجع به این دلیل چهارم مطرح میشه و اون اینه که انقلت وجود حادثی که الان معدوم، یعنی وجود زیدی که مثلا 1000 سال بعد به دنیا میاد، وجود حادثی که الان معدومه اینم نمیتونه متحقق نباشه. پس باید زیدی که 1000 سال بعد به دنیا میاد الان متحقق باشه. با توجه به این دلیل چهارم اگر کسی اینجوری اشکال بکنه بگه وجود حادثی که معدوم از فلحال، وجود زیدی که 1000 سال بعد میاد، اینم نمیتونه وجود نباشه، نمیتونه متحقق نباشه، پس باید وجود حادث معدوم فلحال الان متحقق باشه، تحقق داشته باشه. ایشان جواب میدن از این اشکال، میفرماین که بله همینجوری هم هست، وجود حادث معدوم فلحال نمیتونه متحقق نباشه، اما در ظرف خودشان وجود حادث معدوم فلحال این نمیتونه متحقق نباشه. بله این متحقق متا در دست خودش همون 1000 سال بعد. این ماهیت زید است که تارتن اتصاف پیدا می کند به وجود و تارتن متصف می شه به عدم. ماهیت حادثی که هزار سال بعد پیداش می شه الان متصف به عدم، هزار سال بعد متصف می شه به وجودش. اینجوری نیست که اون وجود هزار سال بعد الان متصف بشه به عدم و الان متحقق نباشد. بله، همین الان وجود حادثی که هزار سال بعد میان متحقق همون تا در ظرف خودش، همین الان در ظرف خودش متحقق. این ماهیت حادثی که هزار سال بعد میان مثل زید تارتن متصف میشه به عدم و تارتن متصف میشه به وجود، الان متصف به عدم، هزار سال بعد متصف میشه به وجود. اینجوری نیست که اون وجودی که هزار سال بعد پیدا میکنه الان متصف باشه به عدم، تا این که بگیم تحقق متحقق نیست، تحقق متصف شده به عدم تحقق. اینم اشکال جوابی که پیرامون دلیل چهارم مطرح میشه. بله؟ عرض به محضرتون که خارج و خارجی ظرف و مظروف که نیستن که، یا را تعبیر میشه به ظرف و الا خارج و خارجی یکیست، همونطور که ذهن و ذهنی موجود هر ظرفی با خود اون ظرف یکیست. توجه میکنید این تحلیل ما، در تحلیل ما یک ظرفی و یک مظروفی درست میشه و الا ظرف و مظروف دوتا که نیستن. ما آیت الله جوادی حفظه الله یه اشکالی دارن به این دلیل چهارم، و اون اینه که بله تحقق نمیتواند اتفاق پیدا بکنه به عدم تحقق، تحقق نمیتونه متحقق نباشه، منتها تحقق به حمل اولی، یعنی مفهوم تحقق متحقق به حمل اولی یعنی مفهوم متحقق، این نمیتواند متحقق نباشه چون هر مفهوم خودش خودش، ولی از این لازم نمیاد که متحقق به حمل اولی یعنی مفهوم متحقق این متحقق به حمل سایه باشه، یعنی در خارج هم تحقق داشته باشه. چنان که واجب متحقق به حمل اولی هست، مفهوم واجب خودش خودشه متحقق به حمل اولی، ولیکن برای اثبات تحقق به حمل شایع ادله اثبات واجب الوجود قائم میشه. اگر تحقق متحقق به حمل اولی کافی بود برای تحقق به حمل شایع او، دیگه لازم نبود که دلیل قائم بشه برای اثبات واجب الوجود، چون مفهوم واجب متحقق به حمل اولی، واجب یعنی اونی که هست. پس بنابراین اشکالی که ایشون دارن اینه که بله شما فرمودید که متحقق نمیتواند متحقق نباشه، بله کدوم متحقق؟ متحقق به حمل اولی. از این لازم نمیاد که تحقق به حمل شایع اثبات بشه، یعنی تحقق در خارج، یعنی وجود خارجی که اصالت وجود باشه. و تنظیرم میکنن به واجب که واجب متحقق به حمل اولی هست، ولیکن از این تحقق به حمل اولی در مورد واجب لازم نمیاد تحقق به امر شایع اون، و لذا ما احتیاج داریم به اثبات واجب الوجود با ادله‌ای که متکفل اثبات واجب هست. این اشکال رو ایشون فرمودن ولیکن بعدی جواب دادن از این اشکال، و اون اینه، این که شارع نقل میکنه از مصنف در دلیل چهارم که ما درک میکنیم تحققی رو در خارج، مقصودش تحقق به حمل شایعه، یعنی همون واقعیتی که شخص صفتی منکره او، ما این رو ادراک نمیم و واقعیت نمیتواند لا واقعیت باشه. واقعیت اسمش روشه دیگه، واقعیت که نمیتونه عدم واقعیت باشه. با توجه به این جواب دیگه این اشکال ایشون وارد نمیشه. نه دیگه، آخه تحقق واقعیت اینا عبارت مخلای وجود دیگه، و الا نه اونا نمیتونن بگن عبارت مخلای ماهیت، اونا نمیتونن بگن کیفه و بالکون عن استوائی قد خرجت قاسبت الاشیان. نه نه، اتفاقا اون تقریر من رو واجه رو ببینید، در اونجا فریقین یعنی قائلین به اصالت وجود و اصالت ماهیت هر دو اتفاق دارن که با وجود از که ماهیت از حد استوا و مساوات نسبت به وجود و عدم خارج میشه. این تقریر مرحوم حاجی رو ملاحظه فرمود، این متفقون علیه دیگه نمیشه. یعنی ماهی میتونن بگن انسان یعنی وجود، بالاخره اونا اینقدر هم که دیگه بالاخره همینجوری که حرف نمیزنن. بعد از اقامه این چهار تا برهان، مصنف در همون کتاب اعتماد خودشون میفرماین که مسئله اصالت وجود بدیهی. چطور مفهوم وجود بدیهیه؟ مفهومه من اعرف الاشیاء، اصالت وجود هم بدیهی است، منتها از شدت ظهور مخفی. یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن فی ظهور، از فرط پیدایی مورد خفا و پوشیدگی قرار گرفته، و بعد یا تشکیف کردن و تردید کردن در اصالت وجود. بعد هم ایشون میفرمایند که اینها راه های اثبات عقلی اصالت وجود بود، و اما راه های اثبات کشفی و شهودی این در کتاب دیگرمون بهش تعرض کردیم که موسوم است به حکمت منیعه، یعنی در اونجا از راه اقامه کشف به اثبات مسئله اصالت وجود پرداختیم. دو تا سخن دیگر هم شارع از دو تا کتاب های مصنف در زمینه اصالت وجود، در زمینه همین بحث اصالت وجود نقل میکنه دیگه، یعنی بالاخره از راه کش. یکی کتاب حکمت رشیدیه و یکی هم باز همون کتاب حکمت منیعه. دو تا مطلب هم از هر کدوم از این دو تا کتاب یه مطلب در زمینه همین بحث اصالت وجود شارع از مصنف نقل میکنه. اما اون مطلبی که از کتاب حکمت رشیدیه نقل میکنه اینه که اگر چنانچه مفهوم وجود ما به هزار خارجی نداشته باشه، مصداق خارجی نداشته باشید، یعنی وجود اصیل نباشه، دیگه هیچ مفهومی ما به ازای خارجی نخواهد داشت. یعنی باید به سفسطه قائل بشید، باید سوپستی بشید. وقتی که وجود اعتباری شد، مفهوم وجود مصداق خارجی نداشت، دیگه بقیه مفاهیم حسابشون معلومه. سایر مفاهیم به طریق اولا این چنین خواهند. وقتی مفهوم وجود و تحقق و واقعیت ما به ازای خارجی نداشته باشه، اصالت نداشته باشه، مصداق در خارج نداشته باشه، سایر مفاهیم به طریق اولا دیگه ما به ازای خارجی و مصداق خارجی نخواهد داشت. اگر وجود اعتباری باشه، سایر مفاهیم به جز مفهوم وجود به طریق اولا اعتباری خواهند داشت. وقتی مفهوم تحقق مصداق نداشته باشه در خارج، دیگه چه مفهومی میخواد مصداق داشته باشه در خارج؟ این سخنی که از حکمت رشیدیه نقل می‌کنم. یه سخنی هم از حکمت منیعه نقل می‌کنم و اون پاسخ همون دلیل معروفی است که شیخ الاسلام بر اعتباریت وجود داره، که اگر وجود اصیل باشه، یعنی موجود باشه، باید یه وجود دیگری داشته باشه و علوم مجرد را، همون دلیل معروفی که شیخ الاسلام داره. این سخن ناظر به جواب از همون دلیل معروف شیخ الاسلام، این سخنی که از حکمت منیعه نقل میکنه شاید، و اون این که اتصاف ماهیت به وجود خارجی مستلزم این است که یه وجودی غیر از خودش داشته باشه، اما اتصاف وجود به وجود خارجی دیگه مستلزم داشتن یک وجود زائد و مغایر با خودش نیست. یعنی المانیت موجودت دل وجود و الوجود موجود به نفس ذاته. ماهیت بخواد موجود باشه، باید به یک وجودی غیر از خودش موجود باشه، اما وجود اگر بخواد موجود باشه در خارج، لازم نیست که به یک وجود دیگری موجود باشه در خارج. حتی تسلسل لازم بیاد اونجور که شیخ الاسلام فرموده. خب اینجا بحث اصالت وجود تمام شد. دوباره شارع در میگردن و همون اشکالی رو که اول مطرح کردن دوباره تکرار می کنن. البته مجرد تکرار هم نیست، یک تفاوتی این طرح مجدد اشکال با اون طرح اولی اشکال داره، که تکرار رو توجیه می کنه. ایشون دوباره می‌فرمایند که مصنف در همه کتاباش حرف سخنش مشایینه و بر اساس اصطلاح اونها مش کرده و بحث کرده. تا اینجا همون تکرار اشکال قبلی که ایشون جواب دادن که نه، مصنف در همه کتاباش مقصود از وجود، مقصودش از وجود، وجود به نظر عرفا، نه وجود به نظر مشایخ. تا اینجا تکرار همون اشکال. قسمت جدید اشکال اینه که خب اگر مقصود مصنف اون وجودی نیست که مورد نظر اونا دیگه بحث با اونها فایده نداره. اگر مقصود مصنف از وجود وجودی نیست که اونا میگن، این دیگه چه بحثی با مشاهین میشه؟ اصلا بحث با مشاهین نظام پیدا نمی کنه، انتظام پیدا نمی کنه. چرا؟ چون انتظام بحث و سامان یافتن بحث در صورت توافق اصطلاحه. و الا اگر بنا باشه اونا رو یه اصطلاحی صحبت کنن، مصنف روی اصطلاح دیگری صحبت بکنه، این دیگه اصلا بحث سامان پیدا نمی کنه با. در طرح اولیه این اشکال تکیه روی همون قسمت اول بود که مصنف در کتاباش به روش مشاهین بحث کرده و از اشتراک معنوی که مشاهین میگرد این اشتراک معنوی که عرفا میگن لازم بود. مصنف هم جواب داد، شارح هم جواب داد که نه، مصنف مقصودش در همه کتاباش وجود عرفانی، وجود به نظر عرفا. حالا در طرح مجدد اون اشکال روی این قسمت تأکید میشه که اگر مصنف نظرش به وجودی که اونا میگن نیست، خب دیگه این چه بحثی با اونا؟ و حالا که مصنف در همه کتاباش طرف سخنش مشاهینه، طرف بحثش مشاهینه، اصلا دیگه بحث با مشاهین انتظام پیدا نمی کنه، سامان پیدا نمی کنه. انتظام بحث، سامان یافتن بحث در صورت توافق اصطلاح. از این طرح مجدد اشکال شارع دو تا جواب میدن که حالا عبارت رو بخونیم یه وقت ممکنه وقت بگذره و به تطبیق نرسه. و ایزن دلیل دوم بر اصالت وجود، لولم یکن، این فرض کردم با یک تعبیر دیگری غیر از اون تعبیر متعلق سبزواری این دلیل دوم مطرح میشه، غیر از اون والفرق بین نحوه الکونه یفی، البته روحش همونه ولی تعبیر رو ببینیم تا عبارت روشن بشه. لولم یکن للوجود العینی تحقق فی الاعیان لکانت الماهیات الحاصلت فی الاعیان هیه به عینها الحاصلت فی الاذهان. اگر وجود خارجی اصالت نداشته باشه، لولم یکن للوجود العینی تحقق فی الاعیان یعنی اصالت، اگر وجود اصالت نداشته باشه، خارجیت نداشته باشه، اشکالش اینه لکانت الماهیات الحاصلت فی الاعیان هیه به عینها الحاصلت فی الاذهان. ماهیتی که حاصل است در خارج، این عیناً میشه ماهیتی که حاصل در ذهن. یعنی ماهیت خارجی میشه ذهنی، ماهیتی که حاصل است در اعیان در خارج، این عیناً میشه ماهیتی که حاصل در ذهن. ماهیت خارجی میشه ماهیت ذهنی. چرا؟ با توجه به دو مثل اذ الحصول فی الاذهان اولا به ان یکون اعتباری، این یکی هم ولا یکون تخالف بین الماهیات ذهنیه و الخارجیه الا به اعتباره یا الا به اعتبار. زیرا حصول در ذهن، این میخوره به اونجا که لولم یکن للوجود العینی تحقق فی الاعیان، اگر بنا شد وجود خارجیت نداشته باشه، خب وجود خارجیت نداشته باشه میشه ذهنی، میشه اعتباری. ازل حصول و فل ازان اولا بن یکون اعتباریه، یعنی ببینید قائلین به اصالت ماهیت میخوان وجود در خارج رو نفی کنن، یعنی وجود ظرفش و موطنش بشه ذهن. خب این وجود ذهنی که اولا به اعتباره، اگر شما وجود خارجی رو اعتباری میدونید و نفیش میکنید، خب وجود ذهنی که دیگه سزاوارتر به اعتباره، یعنی میمونه این وجود ذهنی اعتباری. خب وقتی که موند این وجود ذهنی اعتباری، ماهیتم که در خارج ذهن یکی، ماهیت خارجی میشه عیناً همین ماهیت ذهنی. وقت چطور میشه که در خارج آثار مترتب میشه اما در ذهن آثار مترتب نمیشه؟ چرا اگر وجود خارجیت نداشته باشه ماهیت خارجی عیناً میشه ماهیت ذهنی؟ وقتی که بعد این تفاوت ترتب آثار و عدم ترتب آثار چجوری توجیه میشه با توجه به دو مطلب؟ اذن حصول و فل ازهان اولا به هم یکون اعتباری، چون وجود در ذهن که سزاوارتر به اعتباری بودن. وقتی شما تحقق خارجی و از وجود نفی میکنید و از وجود رو اعتباری میدونید، خب میمونه این مفهوم وجود، این که سزاوارتر به این که اعتباری باشه، این که نقشی نداره. مطلب دیگرم ولا یکون تقالب بین الماهیات ذهنیه و الخارجیه الا به اعتبار، تفاوت بین ماهیت در ذهن و خارج هم جز به اعتبار نیست. اعتبار یعنی این که بر ماهیت خارجی آثار مترتب میشه اما بر ماهیت ذهنی آثار مترتب نمیشه، و الا ماهیت همون ماهیت، همون ماهیت که در خارج بود همونم در. وقت چطور میشه که در خارج اثر داره و در ذهن اثر نداره؟ این روی چه چیزی این تفاوت توجیه میشه؟ خب دلیل سوم، ولو کان الوجود من المعان العقلیت المحضه، اگر وجود از مفاهیم عقلی و ذهنی محض باشه، یعنی وجود اعتباری باشه، هیچ مصداقی در خارج نداشته باشه، للزم اما نفی المجعولیه او کون الماهیت مجعولتن، یا باید جعل رو به طور کلی انکار کنیم، چون وجود اعتباری که نمیتونه از حق اصیل صادر بشه، یا این که قائل بشه به مجعولیت ماهیت که اونم اشکال داره. و ایزن دلیل چهارم، فانا ندرک تحققا فی الاعیان، ما یه تحققی رو، واقعیتی رو، وجودی رو در خارج درک میکنیم، چون سوپستی که نیستیم. فذالک التحقق یستحیل الله یکون متحققا فی الاعیان، تحقق در خارج که نمیتونه متحقق نباشه در خارج. فیکون متحققا فی الاعیان، پس وجود تحقق داره در خارج اصیله. فإن قيل، اگر پیرو این برهان چهارم اینجور اشکال بشه، لو صح ذلك، اگر این دلیل تمام باشه، لصح ان یقال، ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم وجود الحادث المعدوم فی الحال یمتنع الا یکون وجودا، وجود حادثی که الان معدومه اینم نمیتونه وجود نباشه، فیکون موجودا ولا یکون معدوما فی الحال، پس وجود زیدی که هزار سال بعد میاد الان وجوده و معدوم نیست. خب قلنا لا نسلم و بطلان ما ذکرتم من النتیجه، این نتیجه که شما گرفتین باطل نیست، درست. بعد چرا ازل وجود غیر و قابل للعدم، چون وجود که متصف به عدم نمیشه، بله کما هو غیر قابل للوجود، چنان که دوباره متصف به وجود نمیشه. ثبوت و شیء لنفسه ضروری و سلب و شیء عن نفسهی محال. شیء نه خودش رو قبول میکنه نه نقیزش رو قبول میکنه. بل القابل للعدم هو الماهیه، اونی که گاهی اتصاف به وجود و گاهی اتصاف به عدم پیدا میکنه ماهیت حادثی است که معدوم فلحال. فهیه انما ینعدمو به زوال مقارنتها للوجود، ماهیت اتصاف به عدم پیدا میکنه در صورت زوال مقارنتش با وجود. اگر اتصاف به وجود نداشته باشه اتصاف به عدم پیدا میکنه. این تمام. بعد مصنف میفرماید والحق ان الوجود العینیه کما هو متصور بالبداعه کذلک تحققه فی الاعیان معلوم بالبدیه. حق این است که وجود خارجی، وجود همونطور که متصور بالبداعه یعنی مفهومش بدیهی تعریف نمیخواد، همچنین اصالتش هم بدیهی. لکن الاشتباه فی مثل هذا الموضع قد یقع لا للدقت والخفا بل لشدت الوضوح والجلا. منطقه از اون مسائلی است که به خاطر شدت وضوح و جلا مخفی مونده، نه اینکه واقعا مخفی و دقیق مونده. وعلم ان الزکی العارف به اصول صناعه لو احاط به جمیع المباحث الذی اوردته ها هنا ربما لاح له ما هو الحق فی هذا الموضع. مصنف در همون کتاب اعتماد میگه که شخص زیرک باهوش که بعضی نسخه ها دیدن که این زکی رو با دالزال تصدیق کردن، کسی که زیرک و عارف به اصول صناعت هست یعنی به قواعد عرفانی آشناست، لو احاطه اگر احاطه پیدا بکند به جمیع مباحثی که ایراد کردم اونها رو در اینجا یعنی در کتاب اعتماد، چه بسا ظاهر میشه برای او حق در بحث اصالت وجود که اصالت با وجوده. و اما تصریح القول الا ما یشهد به الحق القوی و البرهان المبین ففی کتاب المسمى بالحکمت المنیعه. و اما تصریح قول، تصریح سخن بر اون چه که گواه است بر اون، کشف و شهود، حس قوی و برهان آشکار که همون کشف و شهود باشه، این در کتاب دیگر ماست که اسمش حکمت منیعه است. بعد شارعه می فرماید و کذا قال فی موضع من الحکمت رشیدیه. مصنف در یه جا از کتاب حکمت رشیدیه اینجور گفت فلئن جعلتم الوجود العینیه کسایر السلوب و الاضافات فلنجعل المفهومات الباقیته به اثرها جاریتا مجراها بل هی اولا به ان یجعل من قبیل الاعتبارات ثم نجعل نفسه اصلا حقیقیا لما اداه فی الاعیان. فرموده که اگر وجود، اگر وجود رو قرار بدید مثل بقیه سلوب و اضافات که اعتباری هست، مفهوم های سلبی، مفهوم های اضافی که اعتباری هستن و در ذهنن، پس باید قرار بدیم تمام مفهومات دیگر رو نازل منزله همون سلوب و اضافات یعنی اعتباری قرار بدیم. بلکه اولا به انجاز علم قبیل اعتبارات، بلکه مفهومات باقیه سزاوارتر از وجود که اعتباری قرار داده بشن، باید ملتزم به سفسته بشن و این میشه ثم نجعل نفسه اصلا حقیقی است لما ادا فی الاعیان. سپس قرار میدیم وجود رو اصیل حقیقی لما اداهو اصلا حدیثی هم فل اعیان که اصالت رو به وجود میدیم، بقیه مفهومات رو اعتباری قرار میدیم. و قال فی موضع آخر منها، در حاشیه پاورقی منها رو زدن به حکمت منیعه. مصنف در یک جای دیگری از کتاب حکمت منیعه اینجوری فرموده: لا شک ان اتصاف الماهیات بالوجود العینی فی الاعیان یستدعی حصول ذلک الوجود فی الاعیان بخلاف ما یکون حقیقته نفس هذا الوجود او ملزومه. اتصاف ماهیت به وجود خارجی در خارج، کیف الاعیان به اتصاف میکنه، اتصاف ماهیت به وجود عینی در خارج، این لازمش حصول اون وجود در خارج، که ماهیت باید به یک وجودی غیر از خودش موجود باشه در خارج. به خلاف وجودی که حقیقتش عین این مفهوم وجودی است که عرفا میگن، یا ملزوم مفهوم وجودی است که مشایین میگن، که اون مفهوم اعتباری لازمی که مشایین میگن که با تحلیل و تأمل عقلی در ذهن عارض میشه، یعنی به خلاف وجود که اتصاف وجود به تحقق خارجی، این دیگه لازم نیست که یه وجود زائد بر او در خارج پیداش بشه که شیخ الاشراق خیال کرده. وقد یشتبه الامر علی الاذیا فی مثل هذا الموضع لا لخفائه و غموزه بل لشدت ظهوره. اما این بحث مسئله اصالت وجود برای بعضی ها که مثلا باهوش هم هستن مشتبه شده مثل شیخ الاشراق از شدت وضوحش. هازا کلام و این سخنان مصنف بود در سایر کتاباش. ولا یستریب من کشف القناع ان تلک الوجوه اللائحة منها انوار و تحقیق انما لبه الیه فی معنی الوجود به معزل اما علیه آراء الحکماء المتأخرین سیما المشایین منهم. تردیدی دیگه باقی نمیمونه از کشف قنا و پرده برداری از این وجوهی که میوزد از اون وجوه انوار تحقیق. لایحه یعنی ظاهر است از اون وجوه انوار تحقیق، همین ادله‌ای باشه که اقامه کرده مصنف در سایر کتاباش. دیگه با این ادله تردیدی باقی نمیمونه که انما لوه الیه فی معنی الوجود، که اون وجودی که مصنف در کتابات به او اشاره داره، این غیر از اون وجودی است که حکمای متأخر مثل شیخ الاشراق، مخصوصا مشایین از حکما، اون عده‌ای از مشایین که وجود رو اصیل نمی‌دونن، که بعضی از مشایین محققین مشایین قائل به اصالت وجودن، خلاصه این غیر از اون وجود اعتباری عارضی لازم است که در ذهن عارض میشه. این حالت ها اینجا بعد لایقال با تکرار همون اشکال قبلی. و صلی الله علیه.